بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این مسئله چهار فرض اولش رو خوندیم، فرض دوم رو باز تکرار میکنیم برای اینکه موضوع بحث کاملا روشن بشود. و این کانت تحت یده ما فکلون به نسبت الان نصف مدعن و منکر، حیثو ان ید کل من هما الان نصف فإن ادعا كل منهما تمامها يطالب بالبينة بالنسبة إلى نصفها والقول قوله بيمينه بالنسبة إلى النصف. این فرض این است که درست فرض رو توجه بفرمایید. فرض این است که یک عینی و یک مالی در دست دو نفر هست، به طوری که از نظر ید هیچ کدوم امتیازی نسبت به دیگری ندارن. فرض کنید یک خانه ای هست و این خانه در تحت ید دو نفره، به طوری که هیچ کدومم امتیازی ندارن. حالا هر کدام از این صاحب یدها ادعا می کند ملکیت تمامی خانه را. زید ذوالید ادعا می کند ملکیت تمامی خانه را، عمر ذوالید هم ادعا می کند ملکیت تمامی خانه را. هیچ بیانیه ای هم وجود نداره، نه زید بیانه داره نه عمر بیانه داره. فقط چیزی که هست هر دو ذوالیدند و هر دو هم ادعا می کنند ملکیت تمامی خانه را. این فرض رو خوب دقت بفرمایید، همانطوری که اون روز هم اشاره کردم. در این فرض در دو مرحله بحث واقع می شود که موضوع بحث رو اشتباه نکنید. در دو مرحله در این فرض بحث واقع می شود. یک مرحله این است که خب در اینجا چیکار باید کرد؟ حالا فی الجمله اینجا همونطوری که محقق رحمه الله در شرایع هم که این در کتاب القضا که جلد چهلم جواهر صفحه 402 اونجا محقق مسائلی رو مطرح می فرماید، اولین مسئلهش همین فرضیست که ما درش وارد هستیم، که اگر دو نفر مالی در دستشون بود و هر دو با هم نزاع کردند و ادعا کردند ملکیت تمامی این عین رو با اینکه در دست هر دوشونه، مرحله اولای بحث این است که حالایی که بیانه وجود نداره، هر دوی اینها هم ذوالیدن، یک مدعی ثالثی هم در کار نیست و هیچ گونه از این متنازع این احده ما ترجیحی بر دیگری نداره، مال رو باید بین اینها تنصیف کرد، نصفش رو داد به زیدی که مدعی تمامی این خانه است، نصفش رو هم باید داد به امری که هم ذوالیده و هم مدعی ملکیت تمامی این خانه. پس مرحله اولا همین است که این مال فل جمله بین این دوتا تنصیف می شود، نصف به این مدعی داده می شود، نصف به اون مدعی. در این مرحله صاحب جواهر هم ادعای لا خلاف داره، هم ادعای مثلا اجماع به تعبیر خودشون به قسمه داره، و هم یک روایت مرسله نبویه عامیه هم در این رابطه وجود داره که در کتابای ما این روایت نیست، بلکه در اون کتاب عرض می شود که سنن بیهقی که صاحب جواهر بیشتر روایات عامیه رو از اون کتاب سنن بیهقی نقل می فرماید، یه روایت مرسله هم در اونجا هست که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله دو نفر در رابطه با یک دابه‌ای با هم تنازع کردند و بیانیه‌ای هم در کار نبود، رسول خدا جعل الدابه بینهما نصفین، نصفشو به این مدعی داد و نصفشو به اون مدعی، و قاعده هم همین معنا رو اقتضا می کند، برای اینکه وقتی که بیانه ای در کار نیست، هر دو هم ذوالیدن، هر دو هم مدعی ملکیت تمام این عین هستند و هیچ ترجیح احدهما نسبت به دیگری نداره، خب قاعده اقتضا می کند که این عین متنازع فیها رو تنصیف بکنن، نصف رو به این مدعی ذوالید بدن، نصف رو هم به همون مدعی دیگر ذوالید بدن، چون ترجیح احدهما نسبت به دیگری نداره. در این مرحله که مرحله تنصیف است فی الجمله، عرض می شود هیچ کسی از علما مخالفت نکرده و می توانیم این روایت نبویه عامیه رو هم به همین فتوای مشهور، بلکه بالاتر از مشهور، منجبر بکنیم، علاوه بر این که یک مسئله بر خلاف قاعده نیست، یک مسئله است موافقه با قاعده که اگر این مرسله هم وجود نداشت ما همین حکم رو می کردیم. وجود و عدم مرسله اینطور نیست که در فتوای ما و فقها تغییری ایجاد کرده باشد، لذا در این مرحله هیچ بحثی نیست و این رو باید مفروعا قرار داد. اما اونی که یه قدری نیاز به بحث داره مرحله دوم بحثه و اون این است که خب ما یک مواردی داریم که از مصادیق مدعی و منکره خیلی هم روشن و چون از مصادیق روشن مدعی و منکره همون فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله درش پیاده می شود که البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علیه، یا در اون روایت فدک که اون روز نقل شد داره الیمینو علی من انکر، که عرض کردیم این تنها روایتی است که کلمه من انکر در ذکر شده. پس اشتباه نکنید، یه مواردی داریم که مسلم مصداق برای مدعی و منکره و در اینجا حکمش هم روشنه. حکم این است که مدعی نیاز به بیانه دارد، منکرم نیاز به قسم داره. اینطور نیست که مسئله بدون بیانه و بدون قسم فیصله پیدا بکند. اگر مسئله بخواد فیصله پیدا بکند از راه بیانه و یمین باید فیصله پیدا بکند. یه مواردی هم داریم که بعدنم انشاءالله بحث میکنیم، موارد تداعیه. در موارد تداعی ما نوعاً یا کلاً نیاز به قسم نداریم اصلاً، بلکه مثلاً همون حکم به نصفینی که اینجا ذکر کردیم پیاده میشه بدون اینکه تحالفی در کار باشه، بدون اینکه احلاف و حلفی در کار باشه. حالا مرحله دوم بحث ما اینه که آیا، خوب دقت بفرمایید، این جایی که این در دست هر دوست و هر دو هم مدعی ملکیت تمامیت این عین هستند، بیانه ای هم به هیچ وجه وجود نداره، آیا این از کدام موارده؟ از موارد عرض می شود مدعی و منکره. اگر از موارد مدعی و منکر شد، همین بیان حضرت امام قدس سره پیاده می شود که هر کدام از این دو نفر که شما حکم می کنید به تنصیف، هر کدام از اینها که انه نسبت به نصف زولیدند و چون نسبت به نصف زولیدند، دیگری که ادعا می کند ملکیت تمامی این رو، این مدعی می شود، حیث این که مدعی نداره، این اولی در رابطه با نصف باید قسم بخوره چون عنوان منکر رو داره. دومی هم همینطور. در نتیجه ما که حکم میکنیم به تنصیف این خانه بین زید و عمرو، حالا که هیچ کدام بیانه ندارن، هر دوشون باید قسم بخورن، برای اینکه هر دوشون نسبت به نصف مال در حقیقت زلیدن، منکرن، والمنکر یجب علیه الیمین، در صورتی که مدعی بیانه نداشته باشد. و چون هیچ کدام بیانه ندارن و هر دو منکرن، هر کدامشون نصف رو میبرن، ولی مشروط به این که قسمی که وظیفه منکره این قسم رو بخورن. اما اگر گفتیم از موارد، از کجا نصفشو میبره؟ خب بله بله، زولیت نسبت به مافیتش باید قسم بخوره، برای اینکه منکره، منکره، منکره دیگه. گوش بده، گوش بده، حالا عرض میکنم. اما اگر از موارد تدائی شد، خب حالا اینکه بیانه وجود نداره دیگه، چه دلیلی داریم بر اینکه هر کدام باید قسم بخورن؟ اونی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود در مورد مدعی و منکر بود، البینتو علی من ادعا و الیمینو علی من ادعی علی، یا علی من انکر، به اختلاف تعبیرات. اما اگر مسئله تدائی مطرح شد، دیگه نیاز به یمین و حلف هم ملاحظه نمی شود، چون دلیلی بر این مسئله ما نداریم که احتیاج به حلف و یمین داشته باشد. حالا ما نحنوی از کدامه؟ عرض کردیم که امام بزرگوار در همین عبارتی که خوندیم حکم میکند به این که ما نحن فیه از موارد مدعی و منکره، و چون از موارد مدعی و منکره نیاز به یمین داره، امام بزرگوار این معنا رو ادعا میکنند. اما از کلام مرحوم محقق در شرایع که صاحب جواهر می‌فرماید بعضی از کتاب‌های قدیمی دیگرم مثل خلاف شیخ طوسی و قونیه ابن زهره و امثال ذالکم همین معنا استفاده می‌شود، او این است که نیازه به یمین نداره. حالا عبارت محقق رو برای شما عرض می کنیم تا تحقیق در این مسئله رو بعد عرض بکنیم. محقق در همون صفحه‌ای که عرض کردم در مسئله اولا، صفحه 402 از جلد 40 جواهر که مربوط به کتاب القضائه، اول اینجور میفرماید، این عین عبارتشونه، میفرماید لو تنازع عینن فی یدهما، اگر عینی که در دست هر دوشونه درش تنازع کردند، این گفت همه این عین مال منه، اونم گفت نه خیر همه این مال منه، ولا بینتا، بینه ای هم در مسئله وجود نداشت، محقق می فرماید قضیه بها بینهما نصفین، حکم میکنیم به این عین برای این دوتا به صورت مناسبه. و از عبارت بعدیشون استفاده میشه که این قضیه بها بینهما نصفین، یعنی بدون قسم، اصلا نیاز به قسم نداره. از کجا استفاده میشه؟ در دنبال این عبارت میفرماید وقیل یحلف کل منهما لصاحبه، یعنی ما این قول رو نداریم اما گفته شده که باید هر دوشون قسم بخورن، که ظاهرا این قول مشهور بین فقها هم هست که حکم کردن به اینکه هر دوی اینها باید قسم بخورن، همونطوری که در عبارت امام بزرگوار شما ملاحظه فرمودید. حالا کدام یکی از اینها حقه؟ آیا نیاز به قسم داره یا اینکه بدون قسم بین این دوتا این مال نصفین تقسیم می شود و احتیاجی هم به قسم نداره؟ ما در مسائل گذشته که اگر بعضی از خصوصیاتش در ذهن شما باقی مانده باشه، اونجا عرض می شود که دو تا نکته رو عرض کردیم، حالا اجمالش رو من میگم. یکی این که این یدی که ما گفتیم از نظر عقلا و شارع هم به تبع عقلا اماره بر ملکیت قرار دادن، حالا در غیر ما نحنفی، این یدی که اماره بر ملکیت، این یک ید واقعی و حقیقی و خارجی نیست. این ید خودش یه امری است که خود موضوعش رو هم عقلا اعتبار میکنن. اگر یک خانه ای مثلا کلیدش در دست انسان باشه، ولو اینکه خود خانم بسته باشه، در سالم آدم حتی یک روزم استفاده نکنه، لکن همین مقدار که کلید این خانه در دست انسانه، عرف میگوید این ید بر خانه داره، با اینکه عملا هم هیچ کاری در رابطه با این خانه انجام نداده و نمیده، لکن اعتبار ید رو به این نحو عقلا میکنن. لذا اگر کسی بره یه خونه ای رو غصب بکند، کلیدش رو به سرقت ببره، از اون طرف میگن که این به استناد علالیت ما اخذت قاسب است و زامنه، ولو اینکه هیچی هم از این خانه استفاده نکند و در منافع این خانه تصرفی نداشته باشه، که ما موارد و امثله و خصوصیاتش رو در اوائل بحث ید برای شما عرض کردیم. حالا اجمالا میخواستم یادآوریتون بکنم که این یدی که اماره بر ملکیته، این معناش این نیست که واقعا تو دستش باشه، یک سیطره خارجیه ای داشته باشد. خود ید هم یک مسئله عقلایی و اعتبار عقلایی است. مسئله دومم که این رو دیگه خیلی ما مفصل ذکر کردیم و اونهایی که نوشته دارن رجوع بکنن به نوشتجات خودشون، او این است که گفتیم که اگر دو نفر بر تمامی خانه ید داشته باشند، آیا از نظر عقلا ید اینها ید بر تمامه یا ید بر نصف مشاعه؟ اگر زید و عمر هر دوشون بر این خانه ید داشته باشند، ولو این که منافعش رو به حسب زمان هم تقسیم کرده باشند، زید به عمر بگه یه هفته تو این خانه، تو توی این خانه بنشین، یه هفته من توی این خانه می نشینم، لکن هر دوشون بر تمامی خانه ید دارن، گفتیم در اینجا عقلا اعتبار ید رو نسبت به چی میکنن؟ میگن آیا این دو نفر بر تمامی خانه ید دارند؟ مرحوم سید اگر نظرتون باشه در ملحقات عروه میفرمود که مانعی نداره که دو نفر بر تمامی یک عین ید داشته باشند، بلکه ایشون ترقی هم میکرد که ما با ایشون بحث مفصلی داشتیم، حتی میگفتش که از نظر ملکیت هم مانعی نداره که یک مال دو تا مالک به تمامه داشته باشه، نه دو تا مالک نصف، دو تا مالک به تمامه. اون وقت مثال هایی میزد، میگو مثل اون جاهایی که نوع ملکیت دارن در باب زکات، یا اون جایی که کسی مالش رو وقف میکند مثلا برای نوع علما، میگفت چطور اونجا مالکیت نوع در کاره و مالکیت نوع معناش این است که کل فرد من افراد هازل نوع یکون و مالکن، پس معلوم میشود که چه مانعی داره که یک مال واحد و یک ملک واحد دو تا مالک به اجمعه داشته باشد. ما با مرحوم سید به اصطلاح خیلی بحث کردیم و حرف ایشون رو کاملا جواب دادیم و مسئلش هم گذشته. در اونجا به این نتیجه رسیدیم که هم حرف اول ایشون درست نیست، هم حرف دومشون درست نیست. اگر دو نفر یک مالی در دستشون باشه، مثل یک خانه ای که هم در دست زیده و هم در دست عمره، این طور نیست که عقلا بگویند تمامی خانه در دست هر دوست، به طوری که دو تا ذلیت نسبت به مجموع خانه داشته باشیم، بلکه گفتیم عقلا در اینجور موارد میان خانه رو تنصیف میکنن به نصف مشاع. درباره کسر مشاع هم یه حرفایی بود که سابقا ما عرض کردیم، عقلا خانه رو به دو نصف مشا تقسیم میکنن و میگن این دوتا ذلیت، یکیشون راجع به نصف مشا ذلیته، دیگری هم راجع به نصف مشا. این معنا رو با تحقیقات فراوان ما گذراندیم. اون وقت روی این مبنای ما که حالا که زید و عمر در خانه ای هستند و هر دو هم ادعا می کنند ملکیت تمامی خانه را و هیچ بینه ای هم به نفع هیچ کدام وجود نداره، روی قاعده هم بخواید مشی بکنید، هر کدام از این زید و عمرو مافیتشون در حقیقت نصف مشاعه، اون وقت نسبت به اون نصف مشاعی که در دست هر کدام هست، هر کدام منکر می شود و نسبت به نصف مشاعی که در دست دیگریست مدعی می شود. لذا قاعده مدعی و منکر در اینجا چه مانعی دارد که پیاده بشود؟ مگر در قاعده مدعی و منکر شرط است که باید نصف مفروض باشه، نصف مشاع باشه، همین حکم رو داره. یا ذلیت یکون و منکرن، امر هم نسبت به نصف مشاع خودش عرض می شود ذلیت یکون و منکرن. و روایت نبویه می گوید که در مواردی که مدعی و منکر وجود داشته باشد، البینتو علی من ادعا، و حیث این که هیچ کدام از این دوتا بینه ندارند، قسم که وظیفه منکره درباره هر کدام از این دوتا پیاده می شود بدون اینکه خصوصیتی در این رابطه در کار باشه. پس همین فرمایش امام بزرگوار که هر کدام رو مدعی و منکر می داند و وظیفه منکر رو قسم می داند، همون وقیل یحلفو کل من همال صاحبه، قاعده همین معنا رو اقتضا می کند و دلیلی هم بر خلافش نداریم. بفرمایید در اون مرسل نبوی صحبت از قسم نشده. حالا ما در جواب می گوییم که اولا شاید در مقام بیان این جهت نبوده، ثانیاً اگر در مقام بیان این جهت هم بوده، اون قسمت عدم الحلفش دیگه انجبار پیدا نکرده، اما اون قسمت تنصیفش که عبارت از مرحله اولای بحث ما بود، او عرض می شود انجبار پیدا کرده به شهرت، بلکه ما فوق شهرت. پس در این مرحله ثانیه باید یک توجهی به بحث های گذشته بکنیم و ما در گذشته این معنا رو تثبیت کردیم که اولا ید دو نفر بر یک مال معناش ید بر نصف مشاعه، و ثانیاً وقتی که ید ید بر نصف مشاع شد، قاعده مدعی و منکر چه مانعی داره که در اینجا پیاده بشود؟ پس بیان امام بزرگوار هم روی این جهتی است که من عرض کردم. خوب درش دقت بفرمایید تا فرض سوم این مسئله رو فردا انشاءالله عرض بکنیم.